فرزند خلف امام شهید انقلاب دلالت‌های سیاسی معلومی برای اهداف تعیین شده توسط آمریکایی‌ها داشت که مفسران زیادی هم در دنیا به اون اشاره کردند. اگر همه اینها رو در نظر بگیریم میتونیم بگیم جنگی که آمریکا در منطقه غرب آسیا آغاز کرده در همین چند روز اول در زمینه تحقق اهداف سیاسی خودش ناموفق بوده و باید اون رو به عنوان شکستی آشکار برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در نظر بگیریم. حملات جنون‌آمیز آمریکا به زیرساخت‌های اقتصادی و مدنی و مراکز غیر نظامی و تهدید جنون‌آمیز رئیس جمهور آمریکا به مورد هدف قرار دادن مردم نشونه‌هایی از این سردرگمی استراتژیک هستند. اینطور به نظر می‌رسه که شکست آمریکا در تحقق اهداف سیاسی پیش‌بینی شده برای این تهاجم ارتش آمریکا رو در وضعیتی قرار داده که توی اون مجبور جنگ رو برای جنگ دنبال کنه. چون همونطوری که پیشتر گفتم شکست اهداف سیاسی به معنای ناکام موندن استراتژی خروجه. تو چنین وضعیتی ابتکار عمل برای خروج از جنگ و تعیین شرایط پایان جنگ در اختیار ایران قرار میگیره. موضوع مهمی که با همراهی نیروهای مسلح ما و دستگاه سیاسی کشور تحت رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای ولی جدید امت میتونه به بهترین نحو دنبال بشه.
ممنونم از شما آقای دکتر حمید ملکزاده، عضو هیئت علمی دانشگاه کار. در انتهای برنامه در این شب قدر آرزوی بهترین ها رو داریم برای امروز و برای فردای خودمون و کشورمون و ملت‌های آزاده جهان و هر اون کسی که دلش با حق و حقیقت مخصوصاً مردم سرزمینمون ایران. امشب از دل و جان برای سربلندی این خاک دعا یاد.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی
هیدر هیدر عمل آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر 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 اول آخر هیدر 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 ساقی کوثر هیدر 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 ای مظلوم فاتح هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر هیدر افتادی در بستر زهرا بابا چشمات از عشق شد دریا بابا میبینم که بغضی تو نسبا تو یا زهرا داری لبها بابا قربون دستای لرزونت بادا، پر خون زلف پریشونت بادا، اشکاتو پاک کن اگه زنگ مرده، قربون چشمای گریونت بادا، اشکاتو پاک کن اگه زنگ مرده، قربون چشمای گریونت بادا. یا علی یا علی یا علی یا علی جان یا علی 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 سربند زردت شده هم رنگ رو رب این خوشگل گوشه عبرو اما امدار رفت دلت اینجا که شب بود تنهای غربت تارو میریز آب روان اسما ایوان رو جسم بی جون زهرا ایوان نیمه شب تاریک 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 ای در مونده تنهای تنمونده میریز آب روان اسما ایوان روی جسم بیدون زهرا ایوان نیمه شب تاریک 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 ای در مونده تنها تنمونده عمری این غم باطل قلبت بوده وقتی پرزد دیدی که عبرو که بوده می سختی و می گفتی یار جبونم دهرا جان خیلی برا کاج تو بوده بابا تو امشب میشه مهمون مادر از ما بیشتر درد تو میدونه مادر امشب میشه مرهم زخم سر تو عشق سرخ چشمای گریون مادر حیدر 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 حیدر
دنیای من غرق در تفاوت هاست. این روزها دنیای حرف های من شنیدنشان متفاوت تر و دنیای روایت های من گفتارش خاص‌تر خواهد بود. این روزها سلام بر معنای اقتدار و غرور و غیرت، سلام بر معنای ایستادگی. مردم سلام، شما شنونده ی رادیو جوان هستید و روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز ویژه برنامه این روزها رو میشنوید. اکنون ضرباهنگ گام ها سرود پنهان این میدان است. رهبر الهی سالها پیش چراغی افروخت و امروز این چراغ در هزاران چشم روشن است. این صحنه گواهی است بر شکست ناپذیری معنا. باد پیام این جمعیت را با خود می برد، پیامی ساده و بلند. این گونه می گوید که حقیقت ادامه دارد. اکنون تاریخ مکث کرده است، نگاه می کند و می آموزد. این جمعیت که هر شب در کنار همدیگر دوشا دوش همگام بر می دارند، پاسخ روشن یک پرسش قدیمی را جواب می دهند. آیا راه می ماند؟ پاسخ این است، در این گام های استوار راه جاری است. بله، راه می ماند.
عزیزم زنده بودن بی تو بی مناست، تموم زندگی و دلخوشی اینجاست. تموم واژه ها رو گشتم و دیدم، وطن زیباترین واژه تو این دنیاست. اگه رسم صداقت رفته از دنیا، اگه دشمن لباس دوست پوشیده، خدا تا آخر دنیا کنار ماست. نه حال صبر ما آخر ثمر می، به عشق تو ببین مردونه وایسادم، به عشق تو من از نفس نیافتادم. برای عاشقات من قلبم رو دادم، با هر کی با تو دشمن شد در افتادم. نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. بپرس از تک تک مردای مردی که رفیق عشقن و هم عطر بارونن، برای موندن ایران و ایرانی فدایی میشن و گمنامی مونن. نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه. نمیتونه کسی ما رو بترسونه، جوون و پیر این خونه تو میدونه.
این روزها خیلی از ما میدونیم که شنیدن بعضی از حرفا، بعضی از جملات و البته برخوردها و رفتارها ممکنه بسیار کلافه کننده باشه. در شرایط بحرانی هممون حواسمون به کودک و نوجوان و همسرمون هست، اما واقعا چقدر در این شرایط به فکر افراد سالمند در منازلمون هستیم؟ به فکر پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ که باید یک بخشی از منبع توجه ما باشن، اما در این شرایط ازشون غافل میشیم. من فاطمه امجدیان، متخصص حوزه روانشناسی، امروز میخوام از سالمندان در شرایط بحرانی براتون توضیح بدم، نکاتی رو به گوشتون برسونم و با همدیگه این نکات رو عملی کنیم. سالمندان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر در شرایط بحرانی محسوب می‌شوند. که خب نیازهای ویژه جسمی و روانی اونها باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اول این که از سالمندان بخواید تا تجارب خودشون رو در شرایط بحرانی قبلی برای شما تعریف کنن. مثلا توضیح بدن که تو جنگ 8 ساله تحمیلی چه اقداماتی رو انجام میدادن که الان هم میتونه مفید و مؤثر باشه. مرور این تجارب ذهن سالمند رو فعال نگه میداره. راهکار دوم این که از مشارکت سالمند با توجه به توانمندی‌های باقی مونده و شرایط جسمی اون استفاده کنید. اجازه بدین تا سالمند سهمی در برنامه ریزی برای شرایط بحرانی داشته باشه. یه مطلب مهم دیگه اینه که زمینه ی حفظ ارتباطات اجتماعی رو برای فرد سالمند فراهم کنید. یعنی تماس‌های تلفنی با دوستان یا بستگان و خب مراودات خانوادگی میتونه حس حمایت رو تو فرد سالمند تقویت کنه. یعنی از ابراز احساسات کلامی میتونه استفاده کنه. مطلب بعدی این که نیازهای دارویی و مراقبتی سالمند رو از قبل پیش بینی کنید و اونها رو در کیف امداد یا جای مشخصی قرار بدین که در زمان وقوع بحران دسترسی راحتی به اون داشته باشید. مطلب دیگه ای که میتونه اهمیت بالایی داشته باشه اینه که سناریوهای احتمالی مراقبت در زمان انفجار رو با سالمند مرور کنید. یعنی مکانهای امن خونه و نحوه خروج از پله ها رو باهاش بررسی کنید. مطلب دیگه این که اجازه بدین تا حد امکان سالمند روتین روزانه خودش مثل تماشای فیلم و سریال یا آبیاری باغچه و گلدونا رو داشته باشه. مطلب دیگه ارتباط و تماس سالمند با فرزندانه که باید حفظ بشه، چون فرزندان مهمترین منبع حمایت عاطفی و ابزاری برای سالمندان محسوب میشن. یه نکته دیگه که حتما بهش توجه داشته باشید اینه که به علائم و نشانه های روانی سالمند مثل بیخوابی، استرس و استراب، خشم، ناامیدی و افسردگی توجه کنید و حتما از یه مشاوره برای کمک به فرد سالمند استفاده کنید. مشاوره های تلفنی تو این شرایط خیلی میتونن کمک حال باشن. و نکته آخر این که فرد سالمند به دلیل بیماری یا کهولت سن امکان جابجایی ممکنه نداشته باشه. مکان امنی رو تو خونه براش فراهم کنید که بتونه پناه بگیره و حتما به این پیشبینی مهم دقت ویژه‌ای داشته باشید و به فرد سالمند اطمینان بدید که اون رو تنها نمیذارید و ایمنی‌های لازم رو برای اون در نظر میگیرید. با آرزوی سلامت جسم و سلامت روح و روان برای همه مردم سرزمینم.
نپرس از من چرا بیخوابم امشب، یه رازی هست تو این شب، زنده داری شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رکم میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من، مجنون ترینم نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شست رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هوات، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جاهایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور ماتم. حتی اسمتم خیلی نجیبه، یه لحظه از شکوهت رو نمیدم، به ظاهر سازی صد تو غریبه. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جاهایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور.
چقدر مهمه که ما اطلاعات خودمون رو بتونیم در روزمره زندگیمون افزایش بدیم و با این آگاهی اطلاعات بتونیم قدم‌های منحصر به فردی به عنوان یک جوان اثرگذار برداریم. و همین واسطه گفتگو می‌کنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس محترم سواد رسانه‌ای. خانم دکتر سلام به شما.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام دارم و انشالله که همگی در صحت و عافیت این روزها رو پشت سر هم
درود بر شما. خانم دکتر، ما همیشه گفتیم با شما به عنوان کارشناس ارشد سواد رسانه‌ای گفتگوی خیلی خوبی رو برای رادیو جوانی‌ها و شنوندگان فهمیده خودمون رقم می‌زنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که من در فضای مجازی روز گذشته یک پستی رو اومدم منتشر کنم در خصوص دانش آموزان مظلوم شهید مدرسه‌ای در میناب که خیلی هم جهانی شد و البته که رسانه‌های بیگانه در ابتدا ما می‌دیدیم در یک بازی رسانه‌ای اصلا اجازه انتشار این اخبار رو نمی‌دادن و مطلع شدم که واقعا این خون‌هایی که ریخته شده و پیام‌هایی که باید به جهان مخابره بشه اجازه نمیدن اون گونه که باید منتشر بشه. نظر شما راجع به این چیه؟
ببینید، من امروز حالا می‌خوام از یک منظر متفاوتی به موضوع نگاه بکنم و این تفاوت مبنایی بنیادین و جدی ما با نظام غرب در حوزه در واقع فهم مسائل هست. ببینید، ما در مکتب در واقع مذهبی خودمون و در شیعه خون رو دارای بالاترین و در واقع پیچیده ترین تکنیک های رسانه‌ای میدونیم. این رو شما از مکتب ابا عبدالله میتونین در واقع بهش پی ببرین، از شهادت مولا علی میتونین بهش پی ببرین. شهادت و خون برای ما و در مکتب ما دارای عناصر و در واقع ویژگی های تام و تمام خبری هست و به عنوان بالاترین پیام. ببینید یکی از دلایل اینکه اینها ما میگم تفاوتمون بنیادین هست سرکار خانم امجدیان مال این هستش که ما شهدامون رو سر دست میگیریم و مایه افتخار و مباهات ما هستن، ولی شما میبینین اصلا از رژیم صهیونیستی که اثری نمیبینیم از در واقع تلفاتشون، چون به شدت چون فرهنگ شهادت و این فرهنگ توجه به خون و تاثیرگذاری خون فقط مربوط به ما هست، اونها پنهانی ممکنه که اونها رو در واقع دفع بکنن. یا همین کشته شده های در واقع آمریکایی رو میبینید که یک تشریفات نظامی در واقع انگار که اداری داره براشون طی میشه. بنابراین حواسمون باشه که اونها نه فقط درباره بچه‌های مظلوم، دانش آموزای مظلومی که در واقع در مینا به شهادت رسیدن و دانش آموزایی که در تهران در قزوین، یعنی ما فقط دانش آموزای میناوی رو هم نداشتیم، به شهادت رسیدن، تفاوت در این هست که اونها میدونن که این خون و این در واقع اتفاق چه اثری رو میتونه بر تفکر شیعه داشته باشه برای کنشگری خودش در فضای میدانی و در فضای رسانه‌ای. ببینید توجه داشته باشیم که به ظاهر امر رژیم صهیونیستی الان تصور میکنه که خب من رهبر جمهوری اسلامی رو در واقع از میان برداشتم، اما نمیداند که این یکی از در واقع خونی که ریخته شده، خون پاکی که بر زمین ریخته شده، عامل بقا و در واقع تداوم مسیر انقلاب اسلامی خواهد بود و این اشتباه استراتژیک خودش رو همواره طی سالهای مختلف مرتکب شده. میخوام این رو عرض بکنم که ما در فرهنگ خودمون خون ابوعبدالله رو مسیر زایش و رویش‌های زیادی میدونیم الالعبد، و درباره در واقع شهدای غزه، خون بچه‌هایی که در واقع در کشور های مختلف حوزه مقاومت ریخته شده، در کشور خود ما در جنگ 12 روزه و غیره، به نظرم میاد که ما باید به خون به مثابه بالاترین و پرقدرتترین پیام ها توجه بکنیم و اون رو نادیده نگیریم. یکی از دلایل این که سردار عزیزمون حاج قاسم سلیمانی اخبارش اجازه مخابره در پلتفرم ها رو پیدا نمی کرد، یا حتی در واقع شهدای دیگری که داشتیم و حتی همین بچه‌های مظلومی که در میناب به شهادت رسیدن، اینها همه ترس رژیم صهیونیستی و درکش از این که خون در فرهنگ شیعه یک معنا و مفهوم ویژه‌ای داره و این معنا و مفهوم ویژه چگونه میتونه حرکت بده توده‌ها و مردم رو به سمت خونخواهی و کنشگری‌های درستی که میتونه پشت اونها رو در واقع هم بکنه و اونها رو به شکست نزدیک‌تر بکنه.
درود بر شما، خیلی متشکرم. خانم دکتر یه سوالی رو خیلی میخوام بدیهی و واضح از شما بپرسم، شاید دغدغه خیلی از جوانای این روزها هم باشه. ما داریم در جبهه حق مبارزه میکنیم، ما این جنگ رو آغاز نکردیم، دفاع ما کاملا یک دفاع مقدس از اراضی کشور و خاک کشورمونه، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که ما میبینیم این روزها یک خبری رو خیلی رسانه‌های غربی دارن بهش میپردازن، اونم این که جوانای ایران، کسانی که در ایران هستن، خوشحال ممکنه بشن بابت اینکه به حال نفوذ بیگانگان در کشور باشه و تمام تأکیدشون روی اینه که ما میخوایم به شما کمک کنیم. آیا واقعا این کمک کردنه محلی از اعراب داره برای کشور ما؟
من حالا میخوام اساسا به این اشاره بکنم که نباید بپذیریم که الساق کلیت به جوانهای ما بشه. جوانهای ما اونهایی هستن که الان ایستادن در میدان. جوان ما اون کسیه که در لانچر، در پشت در واقع اقدامات پهپادی ما، جوان ما اون کسیه که در کف خیابون ما میبینیم که داره کنشگری میکنه و ممکن هستش که در واقع اونها سعی بکنن که اون تعداد کمی که به هر علتی که انشاءالله من دعای خیر میکنم برای اینکه خدا دلهای اونها رو آغشته بکنه به فهم و درک درست از منطق حق و در واقع وطن پرستی. اصلا من نمیخوام اصلا حتی نظام جمهوری اسلامی، وطن پرستی یکی از شاخصهای انسانهای اصیل زاده و نجیب زاده هست و قاعدتا انسان اصیل نه فقط در فرهنگ ما، در تمام دنیا. ببینید خانم امجدیان نفیسه کوهنورد خبرنگار بی بی سی سیاسی متعجبه که چرا یک عده معدودی که البته اکثرا در خارج از مرزهای ما هستن دارن در واقع این خوشحالی رو میکنن و این چه نسبتی با مفهوم وطن پرستی داره و چگونه اونها تاریخ مثلا یه جایی مثل عراق رو نمیبینن. ببین این دیگه ما نگفتیم، یعنی انقدر این عمل قبیح هست که رسانه های در واقع دیگر در دنیا هم که مورد توجه همون افراد هم هستن دارن بهش اشاره میکنن. میخوام این رو بگم، اولا که حساب این رو به جوانان کشورم من اصلا قبول نمیکنم، چون جوانان کشور ما